سلام بینندگان گرامی، برنامه اخباری آزادی با تازه ترین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز پنجشنبه 11 فوریه است. عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. حالا توجه کنید به سرخطی خبرهای برنامه امروز. معلوم نیست تاجیکستان در خارج چند مهاجر دارد. وزیر مهنت تفاوت در آمار مهاجران را شرح داد. مفتی قرقیز با اتهام از خود کردن پولی حاجیان دستگیر شد، ولی جانبدارانش با این عیب نامه راضی نیستند.
آنها شورای علمای خود را دارند. کمیسیه مخصوص است که بخش مالی را تحقیق می کند. این کاری داخلی آنهاست.
شهرداری دوشنبه به ساکنان دستور داده است موجیرهای محوره را برچینند.
از میلیتیا از حکومت آمدن، حکومت نگرفتند، نگرفتند.
وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان ضمن نشست خبری امروز در شهر دوشنبه گفت در جریان جلسه بین حکومتی که اخیراً در مسکو دایر شد، روسیه برای قبول 20 هزار نفر مهاجران کاری اظهاری آمادگی کرد. اما سنه پورا باز شدن مرز روسیه برای مهاجران کاری تاجیک هنوز معلوم نیست. قرار است نخست متخصصان روس وضع اپیدمیولوژی در تاجیکستان را سنجند و بعداً احتمال است روسیه در این زمینه تصمیم بگیرد. همکارانم امریدین علیموف و مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه در این نشست حضور داشتند و تفصیلات را در گزارش از آنها میبینیم. در قرقیزستان ماموران امنیتی مفتی این کشور را بازداشت کردند. به گفته مفتشان، مفتی پولهای از ساکنان برای ادای مراسم حج جمع آمده را با فایض به دیگران قرض داده، یک اداره سودخوری تشکیل کرده است. جانبداران مفتی این عیب نامه را قبول ندارند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
ماموران امنیتی مفتی قرقیزستان مقصدبیگ حاجی تاکتاموشیف را بعد از چند ساعتی به استعفا رفتنش با گمان دست داشتن در فساد مالی دستگیر کردند. مقامات قرقیزستان گفتند پولی را که ساکنان برای ادای مراسم حج در اختیار اداره مسلمانان قرار می‌دادند، مفتی و مسئولان دیگری مفتیات بر عوض بهره یا فایض به دیگران قرض می‌دادند. بازداشت مقصدبیگ حاجی تاکتاموشیف روز 10 فوریه و بعد از بازپرسی سرمحاسب اداره مفتیات صورت گرفت. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گفت تفتیشات نسبت به اداره مسلمانان ادامه دارد.
در مفتیات پولی کلان در گردش است، مخصوصا هنگام سفر حج و حج عمره. سرچشمه های دیگری درآمد نیز هست. برای مثال کشورهای اسلامی طرح‌های گوناگون را سرمایه گذاری می کنند. اما وضعیت حاضره برای منصب مفتی پیش آمده است. مقصد اساسی گذاشتن آدم خود به این مقام و گرفتن حق خود از این پول ها است.
ماموران امنیتی مفتی قرقیزستان مقصدبیگ حاجی تاکتاموشیف را بعد از چند ساعتی به استعفا رفتنش با گمان دست داشتن در فساد مالی دستگیر کردند. مقامات قرقیزستان گفتند پولی را که ساکنان برای ادای مراسم حج در اختیار اداره مسلمانان قرار می‌دادند، مفتی و مسئولان دیگری مفتیات بر عوض بهره یا فایض به دیگران قرض می‌دادند. بازداشت مقصدبیگ حاجی تاکتاموشیف روز 10 فوریه و بعد از بازپرسی سرمحاسب اداره مفتیات صورت گرفت. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گفت تفتیشات نسبت به اداره مسلمانان ادامه دارد.
در مفتیات پولی کلان در گردش است، مخصوصا هنگام سفر حج و حج عمره. سرچشمه های دیگری درآمد نیز هست. برای مثال کشورهای اسلامی طرح‌های گوناگون را سرمایه گذاری می کنند. اما وضعیت حاضره برای منصب مفتی پیش آمده است. مقصد اساسی گذاشتن آدم خود به این مقام و گرفتن حق خود از این پول ها است.
هر سال هزارها ساکنی مسلمان قرقیزستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی می روند. سال گذشته قرار بود 6000 کس زیارت حج را به جای آورند و هر کدام $3,350 پرداختند. ولی به سبب پاندمی کرونا ویروس مراسم حج صورت نگرفت. گفته می شود این مقدار پول به صورت حساب مفتیات وارد شده بود، ولی مقصدبیگ تاکتاموشیف پیش از آن که به استعفا رود و دستگیر شود گفته بود ادعا درباره مبلغ های جمع شده برای مراسم حج تهمت است. در همین حال روز 11 فوریه جانبداران مقصدبیگ حاجی تاکتاموشیف در نزد بنای کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گرد آمده آزادی او را طلب کردند. آنها عین زمان خواستند قضیه مفتی سابق منصفانه تحقیق شود.
بکی چی درکار است و چی مقدار این مهم نیست. مفتیات اداره دولتی نیست که تصدیق کنند آنها پولهای دولت را دزدیدند. آنها شورای علمای خود را دارند. کمیسیه مخصوص است که بخش مالی را تحقیق می کند. این کاری داخلی آنهاست.
مقصدبک حاجی تاکتاموش باری اول سال 2014 مفتی قرغزستان انتخاب شد و سال 2017 باری دوم به این مقام آمد و ماموریتش باید ماهی اپریل امسال به پایان می رسید. او یکی از چهره های نمایان روی تبلیغ جماعت در قرغزستان است. جریان مذهبی که فعالیتش را در تاجیکستان، روسیه و قزاقستان و ازبکستان منع کردند. از منصب رفتن مفتی های قرغزستان همیشه با ماجرا همراه بوده است. مفتی سابق مرادعلی چومانوف بر اثر لاتوکوب فوتید. سویون کلویف مفتی دیگر را نیز گروه های جنایی زدند و او ناچار از منصب دست کشید. چوبک جلیلوف که از سال 2010 تا 2012 مفتی قرغزستان بود نیز زیر فشار نامه استعفا را نوشت و پیش از مهلت از مقام رفت.
گزارش بود در باره سبب های بازداشت شدن مفتی در قرغزستان و بیننده ارجمند حالا گزارش را از نشست وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان پیشکش شما میکنیم.
شیرین امانزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید مقامات روسیه گفتند بعد از فرستادن یک کمیسیه با صلاحیت و سنجش وضع بهداشتی تاجیکستان مسئله برقرار کردن پروازها را بازنگری خواهند کرد، ولی شیرین امانزاده از هیچ سنه مشخص ذکر نکرد که کدام روز پروازها میان تاجیکستان و روسیه برقرار خواهند شد. صدها مهاجر تاجیک که با سبب پاندمی کووید 19 نتوانستند به روسیه بروند حالا منتظر باز شدن پروازها هستند.
شرط اساسی یعنی که عموما شرطی که دلخواه کشور نزد کشور همتا یا کشور قبول کشور فرستاننده قوه کاری میگذارد این رعایت گردیدن معیارهای یعنی پهنشوی زیدی اپیدمیولوژی است. با منظوری همتایانی روسیوی رسانیده شد که تا دو ماه آخر در جمهوری تاجیکستان یگان حالت سرایت شوی از بیماری فراگیری کووید 19 به قید گرفته نشده است و جانب روسیه نیز اصرار داشتند که با فرستادن یک کمیسیه صلاحیت دار و از نظر گذراندن وضعیت واقعی در جمهوری تاجیکستان بررسی و بازنگری میکنند ورود شهروندان جمهوری تاجیکستان را و حدود فدراسیون روسیه برای دریافت کار.
شیرین امانزاده وزیر مهنت که اخیراً در جلسه کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه شرکت داشت روز 11 فوریه گفت شرط اساسی برای باز شدن پروازها این رعایت قاعده های بهداشتی است. به گفته خانم امانزاده به مقامات روسیه رساندند که طی دو ماه اخیر در تاجیکستان گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است. وزیر مهنت تاجیکستان گفت از شرکت های روسیه درخواست های زیاد برای جلب مهاجران تاجیک گرفتند، ولی به گفته امانزاده با سبب بسته بودن مرزها و منتظم نبودن پروازها و اجازت ورود نداشتن شهروندان اکثر دولت ها اجرای این کار هنوز غیر امکان است.
ایران به تولید اورانی فلزی موفق شده است. دیروز با نشر این خبر آژانسی بین المللی نیروی هسته‌ای یادآور شد که مقدار اورانی فلزی ایران همگی چند گرم بوده، در حال حاضر آن تا حد ضروری برای تولید سلاح هسته‌ای یعنی 90% غنی نبوده است. با عقیده ممالک غربی این عمل تهران مخالف به بندهای سازش سال 2015 است که ایران به کشورهای ابرقدرتی عالم بسته است. شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه اگنتی بین‌المللی نیروی هسته‌ای تصدیق کرد که ایران مقدار معین اورانی متالی یا خود فلزی تولید نموده است. کشورهای غربی به ایران هشدار داده بودند که این عمل مخالف سازش سال 2015 هم است، زیرا اورانی فلزی امکان دارد در استحصال سلاح هسته‌ای استفاده شود. اگنتی ابراز داشت که در کارگاه هسته‌ای اصفهان 3 گرم اورانی فلزی استحصال شده است. چند پیش خبر نشر شده بود که این اورانی فلزی غنی نشده است. بر پایه گزارش اگنتی و معلومات خبرنگاری ریترز از منبع دیگر، تهران نقشه دارد این اورانی فلزی را تا 20% غنی گرداند که برای تولید سلاح هسته‌ای کافی نیست. بعد کشتاری دانشمندی بلند مقام هسته‌ای ایران در ماه نوامبر سال گذشته، جمهوری اسلامی قانونی تصویب نموده تحقیقات در کارگاه تولید سلاح هسته‌ای را از سر گرفت. به قول خبرنگاری ریترز، این اقدام ایران بازگشت امریکا به سوزش تسته‌ای سال 2015 را دشوارتر میکند. در سال 2018 پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ کشورش را از سوزش تسته‌ای سال 2015 بیرون کشیده تحریم تهران را برقرار کرد. بر پایه سوزش سال 2015 که تهران با کشورهای ابرقدرت عالم امضا کرده است، ایران میتواند فقط مقدار محدودی اوران را تولید کند. تهران دائم اصرار می‌ورزد که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هدف های آسایش دارد.
شهرداری دوشنبه به ساکنان چند بنای بلند آشیانه دستور داده است که آنتن و یا موجگیرهای ماهواره‌ای خود را کنند. به گفته مقامات موجگیرهای ماهواره‌ای نمود ظاهری بناهای بلند آشیانه را بی‌ضرب می‌کند، اما ساکنان می‌گویند مقامات به جای این موجگیرها منبع الटरनेटیوی اخبار به آنها است، یگان نوع دیگری موجگیرها را پیشنهاد نکردند. ساکنان در تاجیکستان اکثرا در خانه‌های خود موجگیرهای ماهواره‌ای نصب می‌کنند تا به شبکه و تلویزیون‌های خارجی دسترسی داشته باشند. تفصیلاتی بیشتر در موضوع در گزارش همکارم کیومرسی اتو.
ساکنان خانه های اطراف مجمع استقلال و آزادی در شهر دوشنبه از صحبت درباره قرار مقامات آید به برچیدن آنتنه ها یا موجگیرها می ترسند. آنها می گویند نه تنها آگاهنامه خطی گرفتند، بلکه نمایندگان حکومت شهر و ناظران آمده تاکید کردند که آنتنه های خانه خود را از بام بنا برچینند.
گفتند از میلیسی آمدند است. و حکومت اومدن، حکومت اینو گفتن تینو گریتون.
بله، ما رو آگاه کردند و گفتند که فوراً باید آنتنها از بام بنا دور کرده شوند.
البته
تماشا میکنیم، حتی در یک خونه چند موجگیر است. من به خونه تلویزیون کابلی گذروندم، اما شبکه های اون به من چندان پسند نیست. تلویزیون کابلی شبکه زیاد ندارد. در اینجا نه به همه این پسند است.
خبرگزاری از یپلیوس با تکیه به مقامات حکومت ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت نوشته است تصمیم برچیدن موجگیرها از سوی شهردار دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شده است. به نوشته منبع گویا موجگیرها در بام بناهای استقامتی زیبایی منظره دیده شونده از ساختمان مجمع استقلال و آزادی را کم می‌کرده است.
از روزی که ساکنان را آگاه کردیم باید موجگیری های خود را از بام بنا برمی‌چیدند. این دستور رئیس شهر است و باید اجرا شود.
به گفته حقوقشناس شاکرجان حکیموف، صاحبان بنا حق استفاده بام آن را دارند. از جمله آنها می‌توانند بام را برای نصب موجگیری ها استفاده کنند. مقامات به گفته او حق ندارند که برای استفاده این گوشه به آنها شرط گذارند. طبق قانون حتی اگر ساکنان به دستور شهرداری راضی اند باید به آنها برای ایجاد ناراحتی جبران پرداخته شود و یا راه دیگری برای تامین آنها با شبکه‌های گوناگون تلویزیونی پیشنهاد گردد.
از نگاه قانونگذاری ما شاهد قانون شکنی شدیم، زیرا صاحب موجگیری ماهواره با پول خود آن را خریداری کرده میخواد با استفاده از منبع های الटरनेटیوی اطلاعاتی نیازهای فرهنگی و اجتماعی خود را قانع نماید. اگر کسی تصمیم گرفته است که این حق او را محدود کند نادرست است. سوم، اگر حالا پیش راه این کار گرفته نشود این میتواند به یک عمل معمولی تبدیل یابد.
مجمعی بزرگ سال که استقلال و آزادی نامگذاری شده است و ظاهراً وجود آنتنه‌ها در بام بناهای استقامتی منظره آن را نازیب می کند، باید تا ماه سپتامبر و تا جشن 30 سالگی استقلال به استفاده داده شود. بلندی مناره آن به 121 متر می رسد و از آنجا می شود تمام شهر را دید. مبلغ طرح ساختمان را مقامات اعلان نمی کنند و شاید این به وضع نامساعد اقتصاد کشور مربوط باشد.
بینندگان عزیز، اینجا برنامه ما با پایان میرسد. تا ملاقات تا دیگر بعدی، خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. جو بایدن بار اول و بعد از شروع کارش در مقام رئیس جمهوری آمریکا با رهبر چین سی جین پین صحبت تلفنی کرد. کاخ سفید در اظهاراتی که روز 10 فوریه نشر شد گفت پرزیدنت بایدن با نگرانی بنیادی خود درباره تجربه های مجبوری و ناعادلانه اقتصادی، سرکوب های هنگ کنگ، نقض حقوق انسان در شینجیانگ اظهار نگرانی کرد. روابط میان دو کشور عظیم سیاره در بخش های اقتصادی و سیاسی و حقوق بشر خیلی بد شده است. پرزیدنت سابق آمریکا دونالد ترامپ که چین را برای پاندمی کرونا ویروس عیبدار کرده است، از ماه مارس سال گذشته با جین پین هیچگاه صحبت نداشت. تلویزیون دولتی چین گزارش داد که در صحبت با بایدن جین پین گفته است دو کشور اختلاف های دارند، ولی این مسئله ها برطرف شده می توانند. بایدن هم گفته است تلاش می کند با چین همکاری های سازنده و نتیجه بخش در دایره منفعت های آمریکا و متفقانش داشته باشد. بحث روسیه و اتحاد اروپا بر سر مسئله بازداشت و زهرآلودشوی سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی ادامه دارد. در همین حال طرفداران منعقد کرملین به اعتراض نو آماده می شوند. روز 10 فوریه دادگاه در مسکو امر داد که لئونید والکوف، یک متفق نوالنی که در بیرون از کشور می باشد، بازداشت شود. احتمال این امر به دعوت اخیر او برای تجمع مردم در روز 14 فوریه ربط می گیرد. نوالنی از ماه آگوست سال 2020 تا 17 ژانویه امسال در آلمان بود. او در بیمارستان این کشور از زهرآلودشوی معالجه می گرفت. نوالنی در زهرآلودکنی خود پرزیدنت ولادیمیر پوتین را عیبدار کرد، ولی کرملین این اتهام را رد کرده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند که سال گذشته بیش از 500 موضع خطرناک را برای زندگی ساکنان ثبت کردند و باید تا 2 دیگر صدها خانواده به جایهای امن کوچ داده شوند. جمشید کمالوف، سردار سرریاست حفظ اهالی کمیته، روز 11 فوریه در دوشنبه گفت در این منطقه ها 24,000 خانواده با بیش از 158,000 اهالی سکونت دارند. به گفته او تا سال 2023 بیش از 660 آیله از این محله های ناامن برای زندگی باید به منطقه های امن بکوچند. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی به مثل ترمه و لغزش خاک و سیل و آب خیزی است و کشور سالانه از فلاکت ها میلیون ها دلار ضرر می بیند. الکساندر لوکاشنکو یک مجلس مانند به دوران شوروی را افتتاح کرده آن را انجمن مردم بلاروس نامید. هدف آن بررسی اصلاحات و رشد کشور در 5 سال مینبعد می باشد. لوکاشنکو 66 ساله که از سال 1994 به این سو در سر قدرت است، کار انجمن دو روزه را روز 11 فوریه با این سخنان شروع کرد که حمله رعدآسای خارجی بالای بلاروس ناکام شد. مخالفان لوکاشنکو کار انجمن را همچون یک تجربه شرمنده‌وار برای حفظ قدرت نامیدند. لوکاشنکو بعد از انتخابات پرزیدنتی ماه آگوست سال 2020 خود را برنده اعلام کرد، ولی مخالفان و طرفداران آنها به نشان اعتراض از تقلب نتیجه ها و حضور دراز مدت لوکاشنکو در قدرت دست به اعتراض های خیابانی زدند. مقامات اعتراض ها را سرکوب و هزارها نفر را بازداشت و شکنجه کردند. قانونگذاران دموکرات در آمریکا روز 10 فوریه پرونده خود را به ضد سابق پرزیدنت دونالد ترامپ معرفی کرده، گفتند او در حمله به کپیتال در روز 6 ژانویه امسال یک تماشابین بیگناه نبود، بلکه تحریک دهنده اصلی بود. تیم دموکرات های مجلس نمایندگان در مرافع ایمپیچمنت ترامپ در نقش دادستان ها برآمد میکنند. جیمی رسکین، نماینده حزب دموکرات از مریلند که یکی از رهبران مجلس نمایندگان است، گفت دونالد ترامپ علیه کنستیتوسیا و مردم ما جنایت سنگین صادر کرد و این بدترین شکل نقض سوگند پرزیدنتی در مقامی در منصب بودن در تاریخ آمریکا است. به همین خاطر هم مجلس نمایندگان به او ایمپیچمنت اعلام کرد و از جانب سنت آمریکا هم باید گناهکار اعلام شود. دموکرات و ترامپ را به آن متهم کردند که با دروغی درباره آنکه گویا نتیجه های انتخابات دزدیده شد به ازدحام گفت این وظیفه وطن دوستانه آنهاست که برای حمایت از خود بجنگند. برای گناهکار اعلام کردن ترامپ با دموکرات ها 17 آواز طرفدار جمهوری خواهان ضرور است. و همسر سیاستمدار مخالف کرملین الکسی نوالنی در شرایط نامعلوم به آلمان رفت. یولیا نوالنی شام 10 فوریه از فرودگاه دمدادوی مسکو به شهر فرانکفورت آلمان پرواز کرد. رادیوی آلمانی دویچ ولی یا موج آلمان خبر داد که کسی ندید که نوالنی فرودگاه را ترک کرده باشد، ولی چندی از مسافران تصدیق کردند که او را در داخل هواپیمای شرکت لوفتانزا دیدند. درباره به آلمان پرواز کردن نوالنی آژانس اینترفاکس خبر داد. حقوق شناس نوالنی سویتلانا دویدوا به تاس گفته است او چنین اطلاعی ندارد. همسر نوالنی برای شرکت در نمایش‌های اعتراضی به پشتیبانی از همسر زندانیش دستگیر شده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مسئولان امانت بانک گفتند که کمبود مبلغ ها در این بانک را اودیت داخلی معلوم کرد، نه سنجش های پلته حساب. مسئولین پلته حساب تاجیکستان هفته گذشته گفته بودند که در پی سنجش یا اودیت آنها در امانت بانک بیش از 41 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار شده است. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک روز 9 فوریه ضمن نشست خبری گفت اودیت داخلی بانک این مبلغ ها را آشکار نموده و به مقامات پلته حساب و پرکوراتور ژنرالی پیشنهاد کرد.
ما پیشنهاد کردیم، چون که ما مقامات قدرتی نیستیم، اون صلاحیت رو نداریم و مقامات کار کرده ایستودن این مبلغ برخرا می شود، جنایتکار یعنی از روی کردورش در نزدیک قانون جواب می گیرد.
رئیس امانت بانک حجم ضرر مالیوی را ذکر نکرد، ولی افسود که مبلغ ها 1% دارایی های بانک را تشکیل نمی دهد.
این مبلغ ها تو اندازه الک برقرار هم شدند، حاضر نقطه نهایی گذاشته نشده است که با کدام راه این مبلغ ها از خود کرده شدند.
با گفته او تا 31 دکمبر سال گذشته دارایی های این بانک 4.9 میلیارد سومانی بوده است. سراج الدین اکرامی افسود که تا به حال نهایی نشده است که مبلغ ها از کدام راه از خود کرده شدند. این در حال است که مقامات پلته حساب میگویند این مبلغ از صورت حساب مشتریان به اجازت آنها گرفته شده است. مقامات پلته حساب گفتند که اکثر این مبلغ ها به فیلیال رقم 5 امانت بانک واقع در ناحیه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه راست میآید و هم اکنون 23.6 میلیون سومانی آن برقرار شده است. با گفته مقامات مدیر شعبه، سرمحاسب و خزینه دار فیلیال شماره 5 این بانک در دوشنبه حالا در بازداشت قرار دارند و پرونده آنها از سوی دادستانی تفتیش می شود. رئیس امانت بانک هم در نشست خبری روز 9 فوریه گفت که بجز این 3 نفر نسبت یک کارمند اداره مرکزی این بانک نیز پرونده جنایی باز شده است، ولی تفصیلاتی بیشتر نداد. امانت بانک را در گذشته هم برای راه دادن به تقلب بارها تنقید کردند. ماه انور سال 2019 پلته حساب تاجیکستان بعضی از کارمندان امانت بانک را به دزدی مبلغ بودجه و پسنداز مشتریان متهم کرد. پیشتر آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان دو مسئول بانک دولتی امانت بانک را برای انتقال و مبادله غیرقانونی مبلغ های این نهاد مالی بازداشت کرده بود. این دو نفر در بنای اساسی بانک در شهر دوشنبه فعالیت داشتند. امانت بانک بزرگترین بانک دولتی تاجیکستان است که در سراسر کشور نمایندگی داشته، مسئول پرداخت نفقه بازنشستگان و دیگر کمک های اجتماعی دولتی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سفیر تاجیکستان در کویت میگوید پاندمی کرونا ویروس نو امکان نداد زنان و کودکان تاجیک را از اردوگاه های سوریه به کشور برگردانند. اردوگاه هایی که به گفته سازمان ملل و زنان تاجیک وضع طاقت فرسایی دارند. سومایا یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت ده ها دختران تاجیک را از اردوگاه به زوری بردند و آنها نمیدانند به آنها چه کردند و تقدیری آنها چی شد. من میرزا نبی خالق زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زبیدالله زبیدزاده روز 9 فوریه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت در واقع ماه دکبر خود شاهد احوال بدی پناهجویان شد و مقامات سعی دارند تا آخرین کسی را که می‌خواهد به وطن برگردد به دوشنبه بیارند. او افزود پندیمی هم سببی به تأخیر افتادن برخی کارهای آماده سازی شد، ولی صرف نظر از این حکومت تاجیکستان تلاش دارد تا آخرین شهروندی را که می‌خواهد برگردد انتقال دهد. عین زمان تعداد نامعلومی از شهروندان تاجیکستان به خصوص زنان و کودکان و جنگجویان کشته شده داعش در سوریه و عراق هستند. زبیدالله زبیدوف در این باره بعد از آن صحبت کرد که گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با ارسال نامه به 57 کشور از جمله تاجیکستان از آنها خواستند شهروندانشان را از اردوگاه های ناپاک و نیمه ویرانی سوریه برگردانند.
دعوت سازمان ملل خیلی سر وقتی است، حتی ممکن حتی دیر هم شده باشد، برای آنکه وای حالت من چند بار این چیزه گفتم، حالتی که در اونجا شهروندا یا همه همون در این اردوگاه 69,000. ما البته خیلی اونجا زنهای و کسی دیگر گوییم که بیا گناهگار هستن، چی هستن اونجا 70-80% گودکو هستن، گودکوی که اصلا یکان گناه ندارن.
کمیسریت عالی حقوق بشری سازمان ملل روز 8 فوریه با اظهار نگرانی عمیق درباره وضع امنیتی و بشری در اردوگاه های الحال و راش در شمال و شرق سوریه گفت احوال پناهندگان در آنجا بسیار بد است و 57 کشوری که باور می رود آنجا شهروند دارند باید به هیچ تأخیر آنها را به خانه هایشان برگردانند. در هر دو پناهگاه به گفته سازمان ملل بیشتر از 64,000 نفر نگه داشته می شوند و اکثر آنها زنان و کودکانند. زبیدالله زبیدوف بر رادیو آزادی گفت فقط در یکی از این اردوگاه ها صدها زنان و کودکان تاجیک برای بازگردانیدن ثبت نام شدند. فقط در اردوگاه الحال بیش از 200 شهروند تاجیکستان ثبت نام شده است که 80% آنها کودکانند. در وقتی به قید گرفتن امکان پیش نیامد که همه آنها را در اردوگاه ها ثبت کنیم. در بیانیه سازمان ملل آمده است هزاران نفری که در اردوگاه ها نگه داشته می شوند به خشونت و استثمار و محرومیت و رفتار روبرو هستند که بر اساس قانون های بین المللی برابر با شکنجه و دیگر رفتار ظالمانه است. تعداد نامعلوم هم هلاک شدند. زبیدالله زبیدزاده بر رادیو آزادی گفت در واقع ماه دکبر وقتی ثبت نام کردن شهروندان تاجیکستان در اردوگاه های الحال و راش شاهد وضع طاقت فرسای پناهندگان شد. بر رادیو آزادی هم میسر شد با دو زن تاجیک که در الحال فعلا نگه داشته می شوند صحبت کنند. تخمینه یکی از این زنان که 3 فرزند داشته است گفت بیشتر از سرنوشت کودکانشان در اضطراب هستند که بعدی رسیدن به 14 سالگی بعضن رزمندگان کرد آنها را با خود می برند. او گفت در این مدت تقریبا 10 کودک تاجیک را بردن، از آنها هیچ درکی ندارند.
بیشتر ممکن یاد 10 نفر زیاد تاجیک بردگیان کجا میبرن چیکار میکنن هیچ کی نمیدونن، مادرام نمیدونن، هیچ کی نمیدونن.
یک زن دیگری تاجیک که خود را سمیه معرفی کرد گفت یک کودکش در دستش بازیچه داشت و در آن لا اله الا الله نوشته شده بود. آمدند و او را همراه کودکش به زندان بردند.
لیلا خودم بردن قدی دختر چی کلانی.
کجا بردن؟
قدی دختر چی کلانی خودم بیرون بردن، ترموهای بیرون شان بردن. دستی خود دختران در یک تایی گوشکه دیدن که در این گوشکه فقط لیلا حیلالان نیسوندگی بود. بای این گوشکه بود، بای یکان چی نبود، یکان زیبی چی نبود. برای همین یک نامی لیلا حیلالان در مو این گوشکه نیسوندگی برای همین ما بردن که چی با دستی تو داری، تو چی مقصد داری، تو چی میاد داری گوشکه.
سمیه درباره سرنوشت دختران نابالغ صحبت کرد که به گفته آنها را به کجای بردند و دیگر نآوردند. وی گفت ده ها دختران تاجیک را از اردوگاه به زوری بردند. ما نمیدانیم با آنها چی کردند و تقدیر آنها چی شد. ما حتی از پاسبان های اردوگاه حق پرسیدن نداریم و آنها به ما اصلا گپ هم نمیزنند. از حکومت تاجیکستان میخواهیم زودتر ما را برند. اگر من گناهگار باشم جواب میدم، لیکن کودکان ما چی گناه دارند؟ زبیدالله زبیدزاده بر رادیو آزادی گفت مراجعت سازمان ملل برای بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان سری وقتی بوده و در ترتیب دادن برنامه کامل برای بازگردانی شهروندان تاجیکستان امکان می دهد. تاجیکستان ماه اپریل سال 2019 84 کودک و نورس تاجیک را با مساعدت سازمان‌های خیریه و کشورهای عربی از بغداد به دوشنبه آورد و بعدیان گفت که سعی می‌کند زنان و کودکان باقی مانده در عراق را هم بیارد. منبع‌های مستقل و آگاه می‌گویند یک مسئله مهمی که بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان را مشکل کرده است طلب رزمندگان کرد است که می‌خواهند مقامات تاجیکستان با حکومت عراق مذاکره کنند نه با سوریه. زنان و کودکان تاجیک پس از شکست گروهی به نام دولت اسلامی سال 2017 و 2018 به دست رزمندگان کرد اسیر افتادند و حالا در اردوگاه‌های زیر نظر سازمان ملل متحد در چند شهر سوریه نگهداری می‌شوند. رزمندگان کرد از نیروهای اساسی هستند که در جنگ بر ضد داعش نقش مهمی ایفا کردند. گروه دولت اسلامی سال 2014 قسمتی از حدودهای سوریه و عراق را زیر نظارت گرفت و آنجا را خلافت اسلامی اعلان کرد. در آن سال و چند سال بعد بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته و به صف گروه‌های تندرو و تروریستی به مثل دولت اسلامی پیوستند. جنگجویان زیادی تاجیک کشته شدند و زنان و کودکانشان آنجا بیوه و بی‌سرپناه ماندند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان با شرکت 7 دسته روز 11 فوریه شروع شد. در شهر دوشنبه مسابقه والیبال میان زنان برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه آغاز یافت. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال روی خط نشانسنهای بهترین جهان را ترتیب داد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 11 فوریه در ورزشگاه های مرکزی شهرهای دوشنبه و حصار شروع شد تا روز 20 فوریه ادامه خواهد کرد. در قسم نهایی مسابقه 7 دسته بهترین از 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان شرکت دارند. به گروه ا دسته های CSKA دوشنبه، روشنی کلوب، مسچوهی مسچوه و استقلال دوشنبه، به گروه ب تیم های برقچی حصار، خطلونی باختر و ریگر تدازی ترسونزاده داخلند. طبق نظام نامه مسابقه از روی نتیجه گیری سبقت گروهی از هر گروه دو دستهی به نیم فینال راه میابند. بازی نهایی روز 20 فوریه برگزار خواهد شد. در دوری دومی مسابقه که روز شنبه 13 فوریه دایر می‌گردد، در گروه آ دو بازی میان دسته‌های استقلال مسچو و ЦСКА روشن در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می‌شود. در گروه ب یک بازی میان دسته‌های ریگر تاداس خاتلون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر خواهد شد. خبر دیگر، روز 10 فوریه در شهر دوشنبه مسابقه والیبال میان زنان برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه آغاز یافت. در این باره به رادیوی آزادی رحمت شاه کمالوف، مدیر مؤسسه دولتی ریاست کار با مکتب ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه، روز 11 فوریه خبر داد و ای گفت در این مسابقه که باری پنجم دایر شده است، دسته های والیبال از وزارت و اداره ها اینچنین از شهر و ولایت ها شرکت دارند. آقای کمالوف افزود:
در مسابقه مذکور سال تا سال دسته های اشتراکی از وزارت اداره ها دوچند زیاد گردیده استادند. در اساس قرار مربوطه رئیس شهر دوشنبه، از حساب بودجه شهر دوشنبه مبلغ های برای غالبان و جایزه داران جدا شده است.
به اطلاع رحمت شاه کمالوف، این مسابقه عنعنوی که با مقصد ترغیب طرز حیات سالم و رشد والیبال میانی بانوان، اینچنین به افتخار روز مادر برگزار شده است، تا 8 مارت ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین، فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال رویخط بازیگرانی را ترتیب داده است که در سطح باشگاه ها 500 گل و یا بیشتر از آن زدند. در این رویخط حملگر سابق برزیلی روماریو با 689 گل در زینه اول جایگیر شده است. جای دوم را هموطنی او پیله با 684 گل اشغال کرده است. به سگانه بهترین ها حملگر باشگاه یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو با 661 گل داخل است. به این رویخط اینچنین سروان یا کپیتان باشگاه بارسلونای اسپانیا لیانیل میسی با 651 گل و حملگر دسته میلان ایتالیا زلاتان ابراهیموویچ با 501 گل شاملند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اگر عمر وفا میکرد، امروز طاهر عبدالجبار، بنیادگذار جنبش مردمی رستاخیز که با نام معمار استقلال تاجیکستان معروف است، به سن 75 میرسید. او 12 سال پیش بر اثر بیماری درگذشت. من اسکندر فیروز با همکاران و همصفان پیشین طاهر عبدالجبار در داخل و بیرون تاجیکستان صحبت کردم و خاطره آنها را درباره کار و زندگیش برایتان پیشنهاد میکنم. طاهر عبدالجبار تقریبا 13 سال پیش این نام و صحبتهایش توسط میکروفون رقم 6 شورای عالی در تاجیکستان مطرح بود. او از نخستین دانشمندان تاجیک یاد می شود که در بیداری تفکر و گوناگون اندیشی مردم سهم کلیدی داشت. حاصل زحمت های طاهر عبدالجبار و آزاد اندیشان دیگر در سالهای آخر حکومت شوروی سابق این شد که جنبش مردمی رستاخیز به صحنه سیاسی کشور بیاید. طاهر عبدالجبار در صدر این سازمان نشست. سفر عبدالله، دانشمند تاجیک و عضو سابق سازمان رستاخیز، گفت که این سازمان نخستینی بود که در تاجیکستان ثبت نام شد و حرکت مردمی به کار شروع کرد.
و نخستین سازمانی بود که در تاجیکستان ثبت نام شد و حرکت مردمی شروع کرد به کارها. در یک مدت کوتاه کارهای بسیار مهمی را انجام داد، از جمله در موردی رسمی شدن زبان تاجیکان در کشورشان، در کشورمان بسیار بسیار مهم بود که رستاخیز از این حمایت میکرد، هرچند که روشنفکرها از این پیش هم در این موضوع خیلی تلاش ها میکردن.
طایر عبدالجبار در آغاز سالهای 92 عصر گذشته وکیل شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و فعالیت‌های سیاسیش روشن‌تر و مؤثرتر گشت. هرچند حکومت وقت اختلاف‌های زیادی در راه انتخاب شدنش به وکیل شورای عالی ایجاد کرده بود، ده‌ها عضو سازمان رستاخیز در معرکه انتخاباتی در تبلیغ و معرفی او دست به کار شده، طایر عبدالجبار را به صحنه سیاسی تاجیکستان وارد کردند. نصیب جان امانی، رئیس ستاد انتخاباتی طایر عبدالجبار، در سالهای 90 آن روزها را به یاد آورد.
اون خدمت هایی که در شورای عالی کردن همچون نماینده مردم استاد طایر، این بی سابقه است، زیرا ایشان اولین شخصی هستند که اعلامیه استقلال تاجیکستان را در شورای عالی، در مجلس شورای عالی به میان گذاشتند. هرچند که ایشان این اعلامیه را دو سال پیش آماده کرده بودند و این اعلامیه در روزنامه تاجیکستان سویتی هم نشر گردیده بود، و هرچند که همه نماینده های مردم به این اعلامیه رای مخالف دادند، ولی بعد از یک سال همین اعلامیه، چون تاجیکستان به استقلال دست یافت، همین اعلامیه با کمی ایلاوه ها از طرف شورای عالی تاجیکستان قبول گردید و بگمان استاد طایر معمار استقلال تاجیکستان دانسته شدند.
از طایر عبدالجبار با عنوان وکیل شورای عالی نام میبرند که برنامه و وعده های دادش با انتخاب کنندگان را اجرا کرده است. نعیم جان امین جانوف، ساکن دهه اشت نایه اشت، میگوید از تماشای برنامه های تلویزیون تاجیکستان محروم بودیم. تلویزیون ازبکستان و قرغستان را تماشا میکردیم. حتی تا همین درجه بود که کاتب یکم ازبکستان و قرغستان را کاتب یکم تاجیکستان میگفتند. طایر عبدالجبار درخواست ما را به حساب گرفت و کمک کرد که ما موجگیر تلویزیون تاجیکستان را ساخته توانستیم. حاضر خلق اشت از همین استفاده برده برنامه های تلویزیون تاجیکستان را تماشا میکنند. فعالیت های سیاسی طایر عبدالجبار و سازمان مردمی رستاخیز تا زمان شروع جنگ شهروندی ادامه کرد. وقتی سال 1992 در دوشنبه گرد همایی ها در دو میدان شروع شد، استاد طاهر مقابل این دو میدان بودند. بسیار تاکید میکردند که میدان شهیدان زود پراکنده شود و گرد هم آمدگان میدان آزادی با حکومت زبان یابد. باید صلح و صلاح برقرار گردد، ولی تاجیکستان با جنگ داخلی کشیده شد، میگوید نصیب جان امانی. سفر عبدالله، عضو سابق سازمان رستاخیز، گفت این یگانه سازمانی بود که در اتحاد نیروهای مخالف شرکت نکرد و نپیوست، و این باعث شد که تعدادی از اعضای این سازمان بروند، از جمله بنده یکی از آنها بودم. در انجمنی که در آلماتا برگزار شد به طور رسمی نامه نوشتم و در حضور همگان آن را خواندم و به دست طایر عبدالجبار دادم. پس از شروع جنگ شهروندی، طایر عبدالجبار به مسکو و سالهای 1993 تا سال 1996 در تهران پناهنده شد. بعدن به قرغستان و قزاقستان برگشته به تدریس و کارهای علمی مشغول شد. در نهایت سال 2005 دوباره به وطن برگشت. احمد شا کامل زاده، روزنامه نگار تاجیک، میگوید
ولی وقتی که به تاجیکستان آمد با آسانی قبول نشده از طرف دانشگاه، یا که دانشگاه های گوناگون تاجیکستان و یا در یک دانشگاه خورده که با نام دانشگاه سامانیان بود، در اونجا یک چند مدت درس می داد.
انتهای سال 2008 در وجود طایر عبدالجبار بیماری سرطان کشف شد و او 21 اپریل سال 2009 در 63 سالگی درگذشت. آرامگاهش در نایه اشت ولایت سوخت واقع است و 3 سال پیش همدیگان و حکومت نایه خواسته بودند کوچه را به نام او بگذارند، ولی تا به حال پاسخی نیست.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. کمیته بین المللی اولمپی دستوری را با قایده های بازی های اولمپی در توکیو نشر کرد. در این باره در سایت کمیته بین المللی اولمپی گزارش داده شده است. به اطلاع منبع در این دستور عملی ورزشکاران در جریان بازی ها اینچنین دو هفته پیش از سفر به ژاپن تصویر شده است. قبل از پرواز به توکیو و پس از رسیدن به این کشور همه ای ورزشکاران باید از سنجش کرونا ویروس گذرند. اینچنین ضرور است که زمینه مخصوص را برای خبر دادن درباره وضع سلامتی خود و پیگیری تماس ها در دوام بازی ها استفاده برند. در دستور ذکر شده است که ورزشکاران و اشخاص رسمی تحت نظارت قطعی قرار گرفته بودوبوش آنها در دهه اولمپی محدود خواهد شد. غیر از این در این سند محدودیت ها برای معاشرت بیرون از دهه اینچنین حرکت در بین مکان مسابقات موجودند. یادآور می شوم بازی های اولمپی در توکیو بنابر پاندمی کووید 19 به دوره از 23 ایول تا 8 اوگوست امسال گذرانیده شد. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال دسته رمزی بهترین فوتبالبازان قاره آسیا را در 10 سال اخیر ترتیب داد. برای ترتیب دادن این فهرست دوره از سال 2011 تا سال 2020 به نظر گرفته شده است. وظیفه دروازه‌بان به ذمه متیو دیوید رایان 28 ساله از باشگاه فوتبال برایتون و هو آلبیون انگلیا و منتخب استرالیا واگذار شده است. اینچنین به هیئت دسته رمزی منتخب بهترین فوتبالبازان آسیا در 10 ساله اخیر چنین بازیگران مشهور به مثل وو لی از چین، کیسوکی هوندا از ژاپن و سون هین مین از کره جنوبی شاملند، ولی به این رویخط نمایندگان از کشورهای آسیای مرکزی داخل نیستند. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال بهترین فوتبالبازان دنیا را در 10 سال اخیر معین کرد. در این رویخط حملگری باشگاه بارسلونا اسپانیا و منتخب ارجنتینا لیانل مسی در جای اول می باشد. حملگری باشگاه یوونتوس ایتالیا و تیم ملی پرتغالیا کریستیانو رونالدو در جای دوم است. نیم حمایتگری باشگاه ویسل کوبه ژاپن اندرس اینیستای اسپانی که پیشتر همراهی میسی در دسته بارسلونا بازی میکرد در جای سوم قرار گرفت. بدگانه بهترین ها اینچنین فوتبالبازان مشهور نیمار برزیلی، سرخیو راموس اسپانی، مانویل نویر آلمانی، روبرت لیواندوفسکی لهستانی، جان لویجی بوفونی ایتالیاوی، زلاتان ابراهیموویچ شویتسیگی و لوکا مودریچ خورواتیگی داخل شدند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دومی بین المللی دوستانه بر تیم ملی اردن با حساب 1-0 غالب شد. این بازی 5 فوریه در شهر دبی در ورزشگاه سازمان فوتبال امارات متحده عربی دایر گردید. گل یگانه را علی شیر جلیلوف در دقیقه 79 به ثمر رسانید. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در بازی اولی دوستانه که 1 فوریه در دبی صورت گرفته بود از تیم ملی اردن با حساب 0-2 مغلوب شد. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان گفت که بازی های دوستانه با تیم ملی اردن در دایره آمادگی فوتبالبازان تاجیک به بازی مرحله مقدماتی قهرمانی جهان 2022 مقابل منتخب مغولستان که 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردد برگزار شدند. آقای توشف افزود:
мне не важно выигрывать вот сейчас, мне важно очень, чтобы мы выиграли основную свою игру, официальные наши игры.
با من مهم نیست که حالا پیروز شویم،
می خواهم که در بازی های اساسی غالب گردم، اما از جانب دیگر پیروزی به بچه ها امید می بخشد، تجربه کسب می کنند و می فهمند که راه پیش گرفته ما درست است. بنابراین من حیث مربی گفتنیم که بچه ها کوشش زیاد کردند ولی به آنها مهارت نمی رسد. ما باید هرچی بیشتر بازی ها برگزار کنیم و تجربه خوبی بین المللی کسب نماییم.
دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهلدین توردیف بعد پیروزی در بازی سومش بر تیم میزبان بلاروس با حساب 4-1 غالب مسابقه بین المللی جام رشد 2021 گردید. بازی آخرین مسابقه انعنوی بین المللی میان دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله بلاروس و تاجیکستان 6 فوریه در تالار فوتبال شهر مینسک برگزار شد. با یک گل بازیگر میزبانان ایوان اگیف، فوتبال بازان نورس تاجیک عباس اندلیبف، عبدالفتاح خدایدادزاده، سنت الله عزیزف و امیرجان فرخزاد با 4 گل پاسخ دادند. قبلاً منتخب نورسان تاجیکستان در این مسابقه در 2 بازی بر دسته های منتخب نورسان قزاقستان با حساب 7-1 و مولدوا با حساب 5-1 غالب شده بودند. به این ترتیب منتخب نورسان تاجیکستان با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد و غالب مسابقه بین المللی جام رشد گردید. منتخب نورسان قزاقستان با 6 امتیاز جای دوم و دسته مولدوا با 3 امتیاز جای سوم را صاحب شدند. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از 11 تا 20 فوریه در ورزشگاه های مرکزی شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در قسم نهایی مسابقه 7 دسته بهترین از روی نتیجه گیری مرحله مقدماتی در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و خطلان شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی که 8 فوریه در دفتر فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر گردید، با گروه ا دسته های CSKA دوشنبه، روشنی کلوب، مسچوهی مسچو و استقلالی دوشنبه و با گروه ب تیم های برقچی حصار، خطلانی باختر و ریگر تدزی ترسونزاده داخل شدند. طبق نظامنامه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری سبقت گروهی از هر گروه 2 دسته به نیم فینال راه می‌یابند. بازی نهایی روز 20 فوریه به نقشه گرفته شده است. در دور اولی مرحله نهایی مسابقه 3 بازی میان دسته های CSKA استقلال، روشن مسچو و برقچی خطلان برگزار می شود. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلانی باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مو مربیان همچون فوتبال بازان البته خواهانیان هستیم که این جام رو به دست بیاریم، چون که در تاریخ فوتبال تاجیک نوشته می شود و آمادگی دسته رفته شده است و حرکت میکنه که با نتیجه خوب مخلصای خودمون رو شاد گردونیم.
باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر سال 2012 برای بار دهم برگزار شده است. همگی 4 دسته این جام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 5 بار، ریگر تدزی ترسونزاده 2 بار، خیری وحدت و کوکتوش رودکی 1 باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رمزی شمیروف نخستین متخصص تاجیک است که با گرفتن عنوان بلند داور درجه بین المللی اوید به دزودو مشرف شده است و در چندین مسابقه بین المللی به حیث داور خدمت کرده است و حالا صحبت داریم با مهمان برنامه‌مان رمزی شمیروف، داور درجه بین المللی اوید به دزودو.
درباره اون که شما به این نوع ورزش یعنی به دزودو توجه ظاهر کردید، در این خصوص کمی نقل میکردید؟
خردسالی به این نمود ورزش من مشغول استم. در سن 5 سالگی در دزودو مشق کرده استم. در شهر خوروغ ما زال خصوصی داریم همچون که ما این اولادی کشتینگی رستیم، موزال خصوصی سال 1992 تشکیل کردیم و در اونجا مشق سر کردیم و خوشبختانه مؤثر به من شد. سال 2007 و شهر مسکوه روان شدم و در اونجا در پیش معلمی که در شهر مسکوه مشق داده بود، ولادیمیر نیکلایچ الچنینوف، مشق سر کردیم و از طرف کمیته المپی همون سال به من زنگ زدن و گفتن که ما امتحان داریم، در اونجا زبان انگلیسی حتما در کار است، امتحان است در جمهوری یمنی شهر صنوعی و قطعی معلم الچنینوف کار کردیم باعث اصول هایی که دوار باید در اونجا اجرا کنند و همه ما رو فهمونید در مدت یک ماه و خوشبختانه مؤثر به من شد. همون لیسانس در سن 25 سالگی گرفتم.
شما در کدام مسابقات بین المللی با حیثی داور در رشته جودو خدمت کرده اید؟
جام پرزیدنت فدراسیون روسیه در شهر مخچکاله جمهوری داغستان، کوبوکی اروپا در شهر آرنبورگ فدراسیون روسیه، چمپیونات آسیو بین نورسون و جوانون در شهر هنگ کنگ و مسابقه های بین المللی جام آسیو در شهر چرچک جمهوری ازبکستان من شرکت ارزیدم همچون داور. همه مسابقه بزرگی که من در اوجا اشتراک کردم و همچون یک رخصتنامه برای امتحان گرفتم بود، این در 17 بازی های آسیایی که در شهر اینچان جمهوری کره برگزار گردیدن در اونجا شرکت ورزیدم و همچون تاجیکستان رو معرفی میکردم همچون داور درجه بین المللی. اینه که از مسابقه مهمترین برای من بود.
برای اون که ورزشکاران تاجیک با بازی های نوبتی المپی مشرف شوند امکان دارند؟
بچه های بسیار نقص داریم که در حیات دسته منتخب دوزدوچیان جمهوری شرکت دارند. اینا می توانند برای روخت گرفتن به بازی های المپی مبارزه برند و صاحب خلقه شوند که برای اجازت گرفتن به مسابقه المپی امکان دارند.
شما که نماینده ولایت کوهستان بدخشان هستید، می گفتید که امروز وضع جودو در این ولایت چگونه است؟
در ولایت مختار کوهستان بدخشان جودو عذر بسیار پیش رفته استوده است. در خود شهر خورق عذر 8 کلوب ورزشی کار کرده استودند که این یکی از دستاوردهای نهایت کلان است برای جودو. در خود همین ولایت بدخشان در روشون، در دروز، در وانج عذر کلوب های ساخته شدند که بسیار با مطابق زمان و یا عمل میکنند که رشد جودو در ولایت بسیار با یک درجه بلند است. و این چونین دیگر که یکی از سرپرستون که می باشد که در جودو است و نورعلی شریف است و بسیار یک صاحبکار با تجربه است و خودشون گشتینگیر بود است و می فهمد چه خیلی که یک مطل است قدر زر زرگر می دوند. در تاجیکستان ما گشتینگیر رو بسیار داریم و برای بلند برداشتن جودو ما باید کوشش کنیم که جودو پیش رود. ما باید کلوب ها سازیم و با کلوب ها کار کنیم و خوشبختانه در بدخشان حاضر 3 کلوب وستان کار کرده استودن که جودو بسیار پیش رفته است.
نقشه های امساله شما چیگونند؟
کوشش میکنم که برای رویخط با بازی های المپی ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم در حیات دوران تو در 25 دوار درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم با این دوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسای دوران بین المللی که از طرف فدراسیون جودو بین المللی خول گرفته میشن و حقوق دارن که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
تشکر زیاد به شما برای عملی شدن نقشه هایتون، موفقیت ها آرزومندیم.
رحمت کلون استاد.
مهمانی برنامه ما رمزی شمیرف، داوری درجه بین المللی اوید به جودو بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی جانم ماندی جا جسمی خستم می آزوردی تو
احوالی دلم بسته ای کاری زلفه شد شاله میکنی خانه جسمم میسوزی در میانی جان خانه میکنی آن باغی که میسوزی لانه ای عشقی تو چون میشکنی قلبم خانه
سلام بینندگان گرامی برنامه اخباری آزادی با تازه ترین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود امروز پنج شنبه 11 فوریه است عبدالله اشرف هستم در خدمت شما حالا توجه کنید به سرخطی خبرهای برنامه امروز معلوم نیست تاجیکستان در خارج چند مهاجر دارد وزیر مهنت تفاوت در آمار مهاجران را شرح داد مفتی قرقیز با اتهام از خود کردن پولی حاجیان دستگیر شد ولی جانبدارانش با این عیب نامه راضی نیستند
آنها شورای علمای خود را دارند کمیسیه مخصوص است که بخش مالی را تحقیق میکند این کاری داخلی آنهاست
شهرداری دوشنبه به ساکنان دستور داده است موجیرهای ماهواره‌ای را برچینند
از میلیشیا نس با حکومت اومدن حکومت نگفتند نگریتون
وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان ضمن نشست خبری امروز در شهر دوشنبه گفت در جریان جلسه بین حکومتی که اخیراً در مسکو دایر شد روسیه برای قبول 20 هزار نفر مهاجران کاری اظهاری آمادگی کرد اما سنه پوره باز شدن مرز روسیه برای مهاجران کاری تاجیک هنوز معلوم نیست قرار است نخست متخصصان روس وضع اپیدمیولوژی در تاجیکستان را سنجند و بعداً احتمال است روسیه در این زمینه تصمیم بگیرد همکارانم امریدین علیموف و مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه در این نشست حضور داشتند و تفصیلات را در گزارش از آنها میبینیم. در قرقیزستان ماموران امنیتی مفتی این کشور را بازداشت کردند. با گفته مفتشان مفتی پولهای از ساکنان برای ادای مراسم حج جمع آمده را با فایض به دیگران قرض داده یک اداره سودخوری تشکیل کرده است. جانبداران مفتی این عیب نامه را قبول ندارند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد.
ماموران امنیتی مفتی قرقیزستان مقصدبیگ حاجی تاکتاموشف را بعد از چند ساعتی به استعفا رفتنش با گمان دست داشتن در فساد مالی دستگیر کردند. مقامات قرقیزستان گفتند پولی را که ساکنان برای ادای مراسم حج در اختیار اداره مسلمانان قرار می‌دادند، مفتی و مسئولان دیگری مفتیات بر عوض بهره یا فایض به دیگران قرض می‌دادند. بازداشت مقصدبیگ حاجی تاکتاموشف روز 10 فوریه و بعد از بازپرسی سرمحاسب اداره مفتیات صورت گرفت. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گفت تفتیشات نسبت به اداره مسلمانان ادامه دارد.
مفتیات چون اخچلاند
در مفتیات پولی کلان در گردش است مخصوصا هنگام سفری حج و حج عمره سرچشمه های دیگری درآمد نیز هست برای مثال کشورهای اسلامی طرحهای گوناگون را سرمایه گذاری میکنند اما وضعیت حاضره برای منصب مفتی پیش آمده است مقصد اساسی گذاشتن آدم خود به این مقام و گرفتن حق خود از این پول ها است
ماموران امنیتی مفتی قرقیزستان مقصدبیگ حاجی تاکتاموشف را بعد از چند ساعتی به استعفا رفتنش با گمان دست داشتن در فساد مالی دستگیر کردند. مقامات قرقیزستان گفتند پولی را که ساکنان برای ادای مراسم حج در اختیار اداره مسلمانان قرار می‌دادند، مفتی و مسئولان دیگری مفتیات بر عوض بهره یا فایض به دیگران قرض می‌دادند. بازداشت مقصدبیگ حاجی تاکتاموشف روز 10 فوریه و بعد از بازپرسی سرمحاسب اداره مفتیات صورت گرفت. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گفت تفتیشات نسبت به اداره مسلمانان ادامه دارد.
مفتیات چون اخچلانات
در مفتیات پولی کلان در گردش است، مخصوصا هنگامی سفر حج و حج عمره. سرچشمه های دیگری درآمد نیز هست. برای مثال کشورهای اسلامی طرحهای گوناگون را سرمایه گذاری میکنند، اما وضعیت حاضره برای منصب مفتی پیش آمده است. مقصد اساسی گذاشتن آدم خود به این مقام و گرفتن حق خود از این پول ها است.
هر سال هزارها ساکنی مسلمان قرغیزستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی می روند. سال گذشته قرار بود 6000 کس زیارت حج را به جای آورند و هر کدام 3350 دلاری پرداختند، ولی به سبب پاندمی کرونا ویروس مراسم حج صورت نگرفت. گفته می شود این مقدار پول به صورت حساب مفتیات وارد شده بود، ولی مقصدبک تاکتاموشف پیش از آن که به استعفا رود و دستگیر شود گفته بود ادعا درباره مبلغ های جمع شده برای مراسم حج تهمت است. در همین حال روز 11 فوریه جانبداران مقصدبک حاجی تاکتاموشف در نزد بنای کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان گرد آمده آزادی او را طلب کردند. آنها عین زمان خواستند قضیه مفتی سابق منصفانه تحقیق شود.
بکی چی درکار است و چی مقدار این مهم نیست. مفتیات اداره دولتی نیست که تصدیق کنند آنها پولهای دولت را دزدیدند. آنها شورای علمای خود را دارند. کمیسیه مخصوص است که بخش مالی را تحقیق می کند. این کاری داخلی آنهاست.
مقصدبک حاجی تاکتاموش باری اول سال 2014 مفتی قرغیزستان انتخاب شد و سال 2017 باری دوم به این مقام آمد و ماموریتش باید ماهی اپریل امسال به پایان می رسید. او یکی از چهره های نمایان روی تبلیغ جماعت در قرغیزستان است. جریان مذهبی که فعالیتش را در تاجیکستان، روسیه و قزاقستان و ازبکستان منع کردند. از منصب رفتن مفتی های قرغیزستان همیشه با ماجرا همراه بوده است. مفتی سابق مرادعلی چومانوف بر اثر لاتوکوب فوتید. سویون کلویف مفتی دیگر را نیز گروه های جنایی زدند و او ناچار از منصب دست کشید. چوبک جلیلوف که از سال 2010 تا 2012 مفتی قرغیزستان بود نیز زیر فشار نامه استعفا را نوشت و پیش از مهلت از مقام رفت.
گزارش بود در باره سبب های بازداشت شدن مفتی در قرغیزستان و بیننده ارجمند حالا گزارش را از نشست وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان پیشکش شما میکنیم.
شیرین امانزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید مقامات روسیه گفتند بعد از فرستادن یک کمیسه با صلاحیت و سنجش وضع بهداشتی تاجیکستان مسئله برقرار کردن پروازها را بازنگری خواهند کرد، ولی شیرین امانزاده از هیچ سنه مشخص ذکر نکرد که کدام روز پروازها میان تاجیکستان و روسیه برقرار خواهند شد. صدها مهاجر تاجیک که با سبب پاندمی کووید 19 نتوانستند به روسیه بروند حالا منتظر باز شدن پروازها هستند.
شرط اساسی یعنی که عموما شرطی که دلخواه کشور نزد کشور همتا یا کشور قبول کشور فرستاننده قوای کاری میگذارد این رعایت گردیدن معیارهای یعنی پهنشوی ضد اپیدمیولوژی است. با منظور همتایان روسیوی رسانیده شد که تا دو ماه آخر در جمهوری تاجیکستان یگان حالت سرایت شوی از بیماری فراگیری کووید 19 به قید گرفته نشده است و جانب روسیه نیز اصرار داشتند که با فرستادن یک کمیسیه صلاحیت دار و از نظر گذراندن وضعیت واقعی در جمهوری تاجیکستان بررسی و بازنگری میکنند ورود شهروندان جمهوری تاجیکستان را و حدود فدراسیون روسیه برای دریافت کار 2019-2021.
شیرین امانزاده وزیر مهنت که اخیراً در جلسه کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه شرکت داشت روز 11 فوریه گفت شرط اساسی برای باز شدن پروازها این رعایت قاعده های بهداشتی است. به گفته خانم امانزاده به مقامات روسیه رساندند که طی دو ماه اخیر در تاجیکستان گرفتاری با کووید 19 ثبت نشده است. وزیر مهنت تاجیکستان گفت از شرکت های روسیه درخواست های زیاد برای جلب مهاجران تاجیک گرفتند، ولی به گفته امانزاده با سبب بسته بودن مرزها و منتظم نبودن پروازها و اجازت ورود نداشتن شهروندان اکثر دولت ها اجرای این کار هنوز غیر امکان است.
ایران به تولید اورانی فلزی موفق شده است. دیروز با نشر این خبر آژانسی بین المللی نیروی هسته‌ای یادآور شد که مقدار اورانی فلزی ایران همگی چند گرم بوده، در حال حاضر آن تا حد ضروری برای تولید سلاح هسته‌ای یعنی 90% غنی نبوده است. با عقیده ممالک غربی این عمل تهران مخالف به بندهای سازش سال 2015 هم است که ایران به کشورهای ابرقدرتی عالم بسته است. شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه اگنتی بین‌المللی نیروی هسته‌ای تصدیق کرد که ایران مقدار معین اوران متالی یا خود فلزی تولید نموده است. کشورهای غربی به ایران هشدار داده بودند که این عمل مخالف سازش سال 2015 هم است، زیرا اوران فلزی امکان دارد در استحصال سلاح هسته‌ای استفاده شود. اگنتی ابراز داشت که در کارگاه هسته‌ای اصفهان 3 گرم اوران فلزی استحصال شده است. چند پیش خبر نشر شده بود که این اوران فلزی غنی نشده است. بر پایه گزارش اگنتی و معلومات خبرنگاری ریترز از منبع دیگر، تهران نقشه دارد این اوران فلزی را تا 20% غنی گرداند که برای تولید سلاح هسته‌ای کافی نیست. بعد کشتار دانشمندی بلند مقام هسته‌ای ایران در ماه نوامبر سال گذشته، جمهوری اسلامی قانون تصویب نموده تحقیقات در کارگاه تولید سلاح هسته‌ای را از سر گرفت. به قول خبرنگاری ریترز، این اقدام ایران بازگشت آمریکا با سوزش هسته‌ای سال 2015 را دشوارتر میکند. در سال 2018 پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از سوزش هسته‌ای سال 2015 بیرون کشیده تحریم تهران را برقرار کرد. بر پایه سوزش سال 2015 که تهران با کشورهای ابرقدرت عالم امضا کرده است، ایران میتواند فقط مقدار محدود اوران را تولید کند. تهران دائم اصرار می‌ورزد که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هدف‌های آسایش دارد.
شهرداری دوشنبه به ساکنان چند بنای بلند آشیانه دستور داده است که آنتن و یا موجگیرهای محورایی خود را کنند. به گفته مقامات موجگیرهای محورایی نمود ظاهری بناهای بلند آشیانه را بی‌زیب می‌کند، اما ساکنان می‌گویند مقامات به جای این موجگیرها منبع الटरनेटیو اخبار به آنها است، یگان نوع دیگری موجگیرها را پیشنهاد نکردند. ساکنان در تاجیکستان اکثرا در خانه‌های خود موجگیرهای محورایی نصب می‌کنند تا به شبکه و تلویزیون‌های خارجی دسترسی داشته باشند. تفصیلات بیشتر در موضوع در گزارش همکارم کیومرسی اتا.
ساکنان خانه های اطراف مجمع استقلال و آزادی در شهر دوشنبه از صحبت درباره قرار مقامات آید به برچیدن آنتن ها یا موجگیر ها می ترسند. آنها می گویند نه تنها آگاهنامه خطی گرفتند، بلکه نمایندگان حکومت شهر و ناظران آمده تاکید کردند که آنتن های خانه خود را از بام بنا برچینند.
گفتند از میلیسی آمدند است و حکومت اومدن، حکومت کوتانتینو گریتون.
دا کانیشن.
بله، ما رو آگاه کردند و گفتند که فورا باید آنتن ها از بام بنا دور کرده شوند.
البته
تماشا میکنیم. حتی در یک خونه چند موجگیر است. من به خونه تلویزیون کابلی گذروندم، اما شبکه های آن به من چندان پسند نیست. تلویزیون کابلی شبکه زیاد ندارد. در اینجا نه به همه این پسند است.
خبرگزاری از یپلیوس با تکیه به مقامات حکومت ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت نوشته است تصمیم برچیدن موجگیرها از سوی شهردار دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شده است. به نوشته منبع گویا موجگیرها در بام بناهای استقامتی زیبایی منظره دیده شونده از ساختمان مجمع استقلال و آزادی را کم می‌کرده است.
از روزی که ساکنان را آگاه کردیم باید موجگیری های خود را از بام بنا برمی‌چیدند. این دستور رئیس شهر است و باید اجرا شود.
به گفته حقوقشناس شاکر جان حکیموف، صاحبان بنا حق استفاده بام آن را دارند. از جمله آنها می توانند بام را برای نصب موجگیری ها استفاده کنند. مقامات به گفته او حق ندارند که برای استفاده این گوشه به آنها شرط گذارند. طبق قانون حتی اگر ساکنان به دستور شهرداری راضی اند، باید به آنها برای ایجاد ناراحتی جبران پرداخته شود و یا راه دیگری برای تأمین آنها با شبکه های گوناگون تلویزیونی پیشنهاد گردد.
از نظر قانون
از نگاه قانونگذاری ما شاهد قانون شکنی شدیم، زیرا صاحب موجگیری ماهواره با پول خود آن را خریداری کرده میخواد با استفاده از منبه های الترناتیوی اطلاعاتی نیازهای فرهنگی و اجتماعی خود را قانع نماید. اگر کسی تصمیم گرفته است که این حق او را محدود کند، نادرست است. سوم، اگر حالا پیش راه این کار گرفته نشود، این میتواند به یک عمل معمولی تبدیل یابد.
مجمع بزرگ سال که استقلال و آزادی نامگذاری شده است و ظاهراً وجود آنتن ها در بام بناهای استقامتی منظره آن را نازیب می کند، باید تا ماه سپتامبر و تا جشن 30 سالگی استقلال به استفاده داده شود. بلندی مناره آن به 121 متر می رسد و از آنجا می شود تمام شهر را دید. مبلغ طرح ساختمان را مقامات اعلان نمی کنند و شاید این به وضع نامساعد اقتصاد کشور مربوط باشد.
بینندگان عزیز، اینجا برنامه ما با پایان میرسد. تا ملاقات تا بعدی، خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. جو بایدن بار اول و بعد از شروع کارش در مقام رئیس جمهوری آمریکا با رهبر چین سی جین پین صحبت تلفنی کرد. کاخ سفید در اظهاراتی که روز 10 فوریه نشر شد گفت پرزیدنت بایدن به نگرانی بنیادی خود درباره تجربه های مجبوری و ناعادلانه اقتصادی، سرکوب های هنگ کنگ، نقض حقوق انسان در شینجیانگ اظهار نگرانی کرد. روابط میان دو کشور عظیم سیاره در بخش های اقتصادی و سیاسی و حقوق بشر خیلی بد شده است. پرزیدنت سابق آمریکا دونالد ترامپ که چین را برای پاندمی کرونا ویروس عیبدار کرده است، از ماه مارس سال گذشته با جین پین هیچگاه صحبت نداشت. تلویزیون دولتی چین گزارش داد که در صحبت با بایدن جین پین گفته است دو کشور اختلاف های دارند، ولی این مسئله ها برطرف شده می توانند. بایدن هم گفته است تلاش می کند با چین همکاری های سازنده و نتیجه بخش در دایره منفیت های آمریکا و متفقانش داشته باشد. بحث روسیه و اتحاد اروپا بر سر مسئله بازداشت و زهرالودچوی سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی ادامه دارد. در همین حال طرفداران منقد کرملین به اعتراض نو آماده می شوند. روز 10 فوریه دادگاه در مسکو امر داد که لئونید والکوف، یک متفق نوالنی که در بیرون از کشور می باشد، بازداشت شود. احتمال این امر به دعوت اخیر او برای تجمع مردم در روز 14 فوریه ربط می گیرد. نوالنی از ماه آگوست سال 2020 تا 17 ژانویه امسال در آلمان بود. او در بیمارستان این کشور از زهرالودچوی معالجه می گرفت. نوالنی در زهرالودکنی خود پرزیدنت ولادیمیر پوتین را عیبدار کرد، ولی کرملین این اتهام را رد کرده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند که سال گذشته بیش از 500 موضع خطرناک را برای زندگی ساکنان ثبت کردند و باید تا دو سال دیگر صدها خانواده به جایهای امن کوچ داده شوند. جمشید کمالوف، سردار سرریاست حفظ اهالی کمیته، روز 11 فوریه در دوشنبه گفت در این منطقه ها 24 هزار خانواده با بیش از 158 هزار اهالی سکونت دارند. به گفته او تا سال 2023 بیش از 660 آیله از این محله های ناامن برای زندگی باید به منطقه های امن بکوچند. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی به مثل ترمه و لغزش خاک و سیل و آبخیزی است و کشور سالانه از فلاکت ها میلیون ها دلار ضرر می بیند. الکساندر لوکاشنکو یک مجلس مانند به دوران شوروی را افتتاح کرده آن را انجمن مردم بلاروس نامید. هدف آن بررسی اصلاحات و رشد کشور در 5 سال مینبعد می باشد. لوکاشنکو 66 ساله که از سال 1994 به این سو در سر قدرت است، کاری انجمن دو روزه را روز 11 فوریه با این سخنان شروع کرد که حمله رعدآسای خارجی بالای بلاروس ناکام شد. مخالفان لوکاشنکو کاری انجمن را همچون یک تجربه شرمنده‌وار برای حفظ قدرت نامیدند. لوکاشنکو بعد از انتخابات پرزیدنتی ماه آگوست سال 2020 خود را برنده اعلام کرد، ولی مخالفان و طرفداران آنها به نشان اعتراض از تقلب نتیجه ها و حضور درازمدت لوکاشنکو در قدرت دست به اعتراض های خیابانی زدند. مقامات اعتراض ها را سرکوب و هزارها نفر را بازداشت و شکنجه کردند. قانونگذاران دموکرات در امریکا روز 10 فوریه پرونده خود را به ضد سابق پرزیدنت دونالد ترامپ معرفی کرده، گفتند او در حمله به کپیتال در روز 6 ژانویه امسال یک تماشابین بیگناه نبود، بلکه تحریک دهنده اصلی بود. تیم دموکرات های مجلس نمایندگان در مرافع ایمپیچمنت ترامپ در نقش دادستان ها برآمد میکنند. جیمی رسکین نماینده حزب دموکرات از مریلند که یکی از رهبران مجلس نمایندگان است گفت: دونالد ترامپ علیه کنستیتوسیا و مردم ما جنایت سنگین صادر کرد و این بدترین شکل نقض سوگند پرزیدنتی در مقامی در منصب بودن در تاریخ آمریکا است. به همین خاطر هم مجلس نمایندگان به او ایمپیچمنت اعلان کرد و از جانب سنت آمریکا هم باید گناهکار اعلان شود. دموکرات ها ترامپ را به آن متهم کردند که با دروغگویی درباره آنکه گویا نتیجه های انتخابات دزدیده شد به ازدحام گفت این وظیفه وطن دوستانه آنهاست که برای حمایت از خود بجنگند. برای گناهکار اعلان کردن ترامپ به دموکرات ها 17 آواز طرفدار جمهوری خواهان ضرور است. و همسر سیاستمدار مخالف کرملین الکسی نوالنی در شرایط نامعلوم به آلمان رفت. یولیا نوالنی شام 10 فوریه از فرودگاه دمدادوی مسکو به شهر فرانکفورت آلمان پرواز کرد. رادیوی آلمانی دویچ ولی یا موج آلمان خبر داد که کسی ندید که نوالنی فرودگاه را ترک کرده باشد، ولی چندی از مسافران تصدیق کردند که او را در داخل هواپیمای شرکت لوفتانزا دیدند. درباره به آلمان پرواز کردن نوالنی آژانس اینترفاکس خبر داد. حقوق شناس نوالنی سویتلانا دویدوا به تاس گفته است او چنین اطلاعی ندارد. همسر نوالنی برای شرکت در نمایش‌های اعتراضی به پشتیبانی از همسر زندانیش دستگیر شده بود.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
مسئولان امانت بانک گفتند که کمبود مبلغ ها در این بانک را اودیت داخلی معلوم کرد، نه سنجش های پلت حساب. مسئولین پلت حساب تاجیکستان هفته گذشته گفته بودند که در پی سنجش یا اودیت آنها در امانت بانک بیش از 41 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک روز 9 فوریه ضمن نشست خبری گفت اودیت داخلی بانک این مبلغ ها را آشکار نموده و به مقامات پلت حساب و پراکوراتور ژنرالی پیشنهاد کرد.
ما پیشنهاد کردیم چون که ما مقامات قدرتی نیستیم، اون صلاحیت رو نداریم و مقامات کار کرده ایستودن این مبلغ برخرام می شود. جنایتکار یعنی از روی کردارش در نزد قانون جواب می گیرد.
رئیس امانت بانک حجم ضرر مالیوی را ذکر نکرد، ولی افسود که مبلغ ها 1% دارایی های بانک را تشکیل نمی دهد.
این مبلغ ها تو اندازه علاقه برقرار هم شدند. حاضر نقطه نهایی گذاشته نشده است که با کدام راه این مبلغ ها از خود کرده شدند.
با گفته او تا 31 دکبر سال گذشته دارایی های این بانک 14.9 میلیارد سومانی بوده است. سراج الدین اکرامی افسود که تا به حال نهایی نشده است که مبلغ ها از کدام راه از خود کرده شدند. این در حال است که مقامات پلت حساب میگویند این مبلغ از صورت حساب مشتریان به اجازت آنها گرفته شده است. مقامات پلت حساب گفتند که اکثر این مبلغ ها به فیلیال رقم 5 امانت بانک واقع در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه راست می آید و همکنون 23.6 میلیون سومانی آن برقرار شده است. با گفته مقامات مدیر شعبه، سرمحاسب و خزینه‌دار فیلیال شماره 5 این بانک در دوشنبه حالا در بازداشت قرار دارند و پرونده آنها از سوی دادستانی تفتیش می شود. رئیس امانت بانک هم در نشست خبری روز 9 فوریه گفت که بجز این 3 نفر نسبت یک کارمند اداره مرکزی این بانک نیز پرونده جنایی باز شده است، ولی تفصیلات بیشتر نداد. امانت بانک را در گذشته هم برای راه دادن به تقلب بارها تنقید کردند. ماه ینوار سال 2019 پلت حساب تاجیکستان بعضی از کارمندان امانت بانک را به دزدی مبلغ بودجه و پسنداز مشتریان متهم کرد. پیشتر آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان دو مسئول بانک دولتی امانت بانک را برای انتقال و مبادله غیرقانونی مبلغ‌های این نهاد مالی بازداشت کرده بود. این دو نفر در بنای اساسی بانک در شهر دوشنبه فعالیت داشتند. امانت بانک بزرگترین بانک دولتی تاجیکستان است که در سراسر کشور نمایندگی داشته، مسئول پرداخت نفقه بازنشستگان و دیگر کمک‌های اجتماعی دولتی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سفیر تاجیکستان در کویت میگوید پاندمی کرونا ویروس نو امکان نداد زنان و کودکان تاجیک را از اردوگاه های سوریه به کشور برگردانند. اردوگاه هایی که به گفته سازمان ملل و زنان تاجیک وضع طاقت فرسایی دارند. سومیه یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت ده ها دختران تاجیک را از اردوگاه به زوری بردند و آنها نمیدانند به آنها چه کردند و تقدیر آنها چی شد. من میرزا نبی خالق زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زبیدالله زبیدزاده روز 9 فوریه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت در واقع ماه دکبر خود شاهد احوال بدی پناهجویان شد و مقامات سعی دارند تا آخرین کسی را که میخواهد به وطن برگردد به دوشنبه بیارند. او افزود پندمی هم سببی به تاخیر افتادن برخی کارهای آماده سازی شد، ولی صرف نظر از این حکومت تاجیکستان تلاش دارد تا آخرین شهروندی را که میخواهد برگردد انتقال دهد. عین زمان تعداد نامعلومی از شهروندان تاجیکستان به خصوص زنان و کودکان و جنگجویان کشته شده داعش در سوریه و عراق هستند. زبیدالله زبیدوف در این باره بعد از آن صحبت کرد که گروهی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل با ارسال نامه به 57 کشور از جمله تاجیکستان از آنها خواستند شهروندانشان را از اردوگاه های ناپاک و نیمه ویرانی سوریه برگردانند.
دعوت سازمان ملل خیلی سربختی است، حتی ممکن حتی دیر هم شدگی باشد، برای آنکه وای حالت من چند بار این چیزا گفتم، حالتی که در اونجا شهروندا یا همه همون در این اردوگاه 69,000 ما البته خیلی اونجا زنهای و کسی دیگر گوییم که بیا گناهگار هستن، چی هستن اونجا 70-80% کودکو هستن، کودکوی که اصلا یکان گناه ندارد.
کمیسریت عالی حقوق بشری سازمان ملل روز 8 فوریه با اظهار نگرانی عمیق درباره وضع امنیتی و بشری در اردوگاه های الحال و راش در شمال و شرق سوریه گفت احوال پناهندگان در آنجا بسیار بد است و 57 کشوری که باور می رود آنجا شهروند دارند باید به هیچ تأخیر آنها را به خانه‌هایشان برگردانند. در هر دو پناهگاه به گفته سازمان ملل بیشتر از 64,000 نفر نگه داشته می شوند و اکثر آنها زنان و کودکانند. زبیدالله زبیدوف به رادیو آزادی گفت فقط در یکی از این اردوگاه ها صدها زنان و کودکان تاجیک برای بازگردانیدن ثبت نام شدند. فقط در اردوگاه الحال بیش از 200 شهروند تاجیکستان ثبت نام شده است که 80% آنها کودکانند. در وقتی به قید گرفتن امکان پیش نیامد که همه آنها را در اردوگاه ها ثبت کنیم. در بیانیه سازمان ملل آمده است هزاران نفری که در اردوگاه ها نگه داشته می شوند به خشونت و استثمار و محرومیت و رفتار روبرو هستند که بر اساس قانون های بین المللی برابر با شکنجه و دیگر رفتار ظالمانه است. تعداد نامعلوم هم هلاک شدند. زبیدالله زبیدزاده به رادیو آزادی گفت در واقع ماه دکبر وقتی ثبت نام کردن شهروندان تاجیکستان در اردوگاه های الحال و راش شاهد وضع طاقت فرسای پناهندگان شد. به رادیو آزادی هم میسر شد با دو زن تاجیک که در الحال فعلا نگه داشته می شوند صحبت کند. تخمینه یکی از این زنان که 3 فرزند داشته است گفت بیشتر از سرنوشت کودکانشان در اضطراب هستند که بعدی رسیدن به 14 سالگی بعضن رزمندگان کرد آنها را با خود می برند. او گفت در این مدت تقریبا 10 کودک تاجیک را بردن، از آنها هیچ درکی ندارند.
بیشتر همین یک 10 نفر زیاد تاجیک بردگیم. کجا می برن، چی کار می کنن، هیچی نمی دونن، مادرها هم نمی دونن، هیچی نمی دونن.
یک زن دیگری تاجیک خود را سومیه معرفی کرد، گفت یک کودکش در دستش بازیچه داشت و در آن لا اله الا الله نوشته شده بود. آمدند و او را همراه کودکش به زندان بردند.
نه من خودم بردم، خدی دختر چی کلانی.
کجا بردن؟
خدی دختر چی کلانی خودم بیرون بردن، ترمه های بیرون شان بردن. دستی خود دخترم در یک تایی گروشکه دیدن که در این گروشکه فقط لا اله الا الله نیسانگی بود. با این گروشکه بود، با یکان چی نبود، یکان زیدی چی نبود. برای همین یک نام لا اله الا الله در مو این گروشکه نیسانگی، برای همین من بردن که چی با دستی تو داری، تو چی مقصد داری، تو چی نیاز داری گروشکه.
سومیه درباره سرنوشت دختران نابالغ صحبت کرد که به گفته آنها را به کجای بردند و دیگر ناوردند و گفت ده ها دختران تاجیک را از اردوگاه به زوری بردند. ما نمیدانیم با آنها چی کردند و تقدیر آنها چی شد. ما حتی از پاسبان های اردوگاه حق پرسیدن نداریم و آنها به ما اصلا گپ هم نمیزنند. از حکومت تاجیکستان میخواهیم زودتر ما را برند. اگر من گناهگار باشم جواب میدم، لیکن کودکان ما چی گناه دارند؟
زبیدلا زبیدزاده به رادیو آزادی گفت مراجعت سازمان ملل برای بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان سری وقتی بوده و در ترتیب دادن برنامه کامل برای بازگردانی شهروندان تاجیکستان امکان می‌دهد. تاجیکستان ماه اپریل سال 2019 84 کودک و نورس تاجیک را با مساعدت سازمان‌های خیریه و کشورهای عربی از بغداد به دوشنبه آورد و بعدیان گفت که سعی می‌کند زنان و کودکان باقی مانده در عراق را هم بیاورد. منبع‌های مستقل و آگاه می‌گویند یک مسئله مهمی که بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان را مشکل کرده است طلب رزمندگان کرد است که می‌خواهند مقامات تاجیکستان با حکومت عراق مذاکره کنند نه با سوریه. زنان و کودکان تاجیک پس از شکست گروه به نام دولت اسلامی سال 2017 و 2018 به دست رزمندگان کرد اسیر افتادند و حالا در اردوگاه‌های زیر نظر سازمان ملل متحد در چند شهر سوریه نگهداری می‌شوند. رزمندگان کرد از نیروهای اساسی هستند که در جنگ بر ضد داعش نقش مهمی ایفا کردند. گروه دولت اسلامی سال 2014 قسمتی از حدودهای سوریه و عراق را زیر نظارت گرفت و آنجا را خلافت اسلامی اعلان کرد. در آن سال و چند سال بعد بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته و به صف گروه‌های تندرو و تروریست